بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. بحث ما به اینجا منتهی شد که پیغمبر اکرم در مسئله ازدواج زید بن حارثه با دختر عمه‌اش زینب دو سنت جاهلی را باطل کرد. اولا زنی که از یک خانواده متشخص هست در عقد کسی در آمد که سابقه بردگی داشته، شاید در اون موقع پیغمبر آزاد کرده بود، اما سابقه بردگی. خلاق متعال به امر خود، خلاق متعال پیغمبر را امر کرد که این کار انجام بگیرد. من بعد مسلمانان در دادن دختران خیلی مقید به ثروت و مقام نباشند. المسلم و کف المسلم. سنت دومی که باطل کرد، هنگامی که زینب مطلقه شد، به امر الهی پیغمبر با زینب ازدواج کرد. چرا؟ چون در دوران جاهلیت زن پسرخوانده مانند زن واقعی بوده، همینطوری که انسان با عروس خودش حتی بعد از طلاق نمیتواند ازدواج کند، در این موقع هم ازدواج نباید بکنم. اما خلاق متعال این سنت را باطل کرد، پیغمبر با همسر مطلقه فرزند خواندهش ازدواج کرد، سنت را باطل کرد. تمام. تا اینجا دیروز مطلب را عرض کردیم. الان در این آیه خدا دو مطلب را می‌فرماید. یکی کدامه؟ شایعه سازی کردن منافقین. همیشه کار منافق شایعه سازیه، شایعه سازی کردن که پیغمبر اکرم با همسر پسرخوانده خود ازدواج کرده، که انهو میخوان بگن با همسر فرزند خودش بعد از طلاق ازدواج کرده، هیاهو کردند و تا آبروی پیغمبر اکرم را در جامعه عرب ببرن. خدا این شایعه را رد میکند. چطور رد میکند؟ میفرماید و ما کان علی النبی من حرج، و ما کان علی النبی من حرج، بر پیغمبر اکرم فشاری نیست. و ما کان علی النبی من حرج در چه؟ فیما فرض الله له، اونی که برش واجب کرد، که انهو ازدواج با زینب به عنوان یک واجب برای پیغمبر معین شده بود. در حقیقت یکی از خصایص پیغمبر اکرم شد. آقا جون کاغذی که پخش میکنه کجا هستی؟ بله کاغذ بیارید. این آقا هی دارد نگاه میکند به شما، شما هم توجه نداری، حواس ما را هم پرت میکنه. آها بسیار خوب. اکبر. عرض کردم یه مسئله معروفی هست دیگه ما نمیگیم، میگن گدایی کن تا محتاج مردم نباشیم. توجه فرمودی؟ بعد خب آیه میرساند که پیغمبر اکرم انکار برش واجب بود. و ما کان علی النبی عرض کردیم ما کانت دو جور استعمال می شود، یک نفی الامکان، یکی هم نفی الشأن. کدام مراده؟ نفی الامکانه یا نفی الشأنه؟ نفی الامکان. بر پیغمبر ممکن نیست. و ما کان علی النبی من حرج زیق فی ما فرض الله له، ازدواج با زینب دختر عمه‌اش. بعد می‌فرماید اونی که من از آیه می‌فهمم، العلم عند الله، معلوم می‌شود شکستن این سنت اختصاص در پیغمبر نبوده، در زمان‌های پیشین هم حکم خدا این بوده که انسان میتواند با همسر پسر خوانده خود بعد از طلاق ازدواج کند. معلوم میشود در سنت های پیشین هم، در میان انبیای پیشین هم چنین حکمی بوده. میفرماید و ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له، سنت الله، این شریعت خداست، فی الذین خلو، یعنی انبیایی که گذشته ان، الذین خلو انبیا من قبل، در شرایع پیشین هم این مسئله بوده، انسان میتوند با پسر با همسر پسر خوانده خود بعد از طلاق ازدواج کنم. اگر از سر بگیریم و ما کان علی النبی من حرج، بر پیغمبر اکرم حرجی زیقی اشکالی نیست. در کجا؟ فیما ازدواج با زینب فرض الله له، چرا؟ برای شکستن سنت جاهلی. این فرض الله سنت الله بدنه، کلمه سنت از ما بدنه. فیما فرض الله کدومه؟ سنت الله فی الذین خدو من قبل، این سنت خداست. فی الذین یعنی انبیا، الذین خدو من قبل، و کان امر الله قدرن مقدورا، این یک تقدیر قطعی الهی بود. بنابراین شایع سازی علیه پیغمبر اکرم بیجاست. پیغمبر اکرم فرض الهی را امر کرده است. خب آیه بعدی را بفرمایید، آیه بعدی را بخوانید شما. الذین، این الذین صفت چیه؟ الذین غالبا آقایان این آیه را میخوانند، الذین، این الذین موصول صفت چیه؟ صفت همان فی الذین خلو. الذین خلو چه شد؟ انبیاء پیشین. آیه قبلی را بخوان، و ما کان علی النبی من حرج فشار فی ما فرض الله له، این فرض الله سنت الله فی الذین، انبیایی که خلو من قبل، حتی در شرایع پیشین هم اشکالی نداشت انسان با همسر پسر خوانده خود بعد از طلاق ازدواج کند. این الذین خلو چه کسانی هستند؟ انبیا هستند. الذین یبلغون رسالات الله، این الذین انبیاست. ما را نمیگیرد مگر به الغاء خصوصیت، فقط انبیا را میگیرد. غیر انبیا را به ملاک باید بگیرد، با الغاء خصوصیت بگیرد. آیه متنش در انبیاست. انبیا الذین یبلغون رسالات الله، این آیه میخواد انبیا را معرفی کند. اولین معرف شما بشمار، تکه بر ستون کردی، خب این ستون ها خواب آوره. الذین یبلغون رسالات الله، اولین ویژگی چیه؟ یبلغون رسالات الله، رسالت پیام، پیام های خدا را میگن. اگر ما را هم بگیرد، اگر من بر رفتیم باید بگیم قال الله، قال رسول الله، قال الباقر، قال الصادق. منبر ما اساسش را پیام های خدا تشکیل دهد. اگرم رفتیم از یک پزشکی، از یک مهندسی، از یک دانشمندی کلامی را نقل کردیم، باید اون در حاشیه باشد، در واقع یک نوع مؤید باشد. متن کار انبیا چه بوده؟ یبلغون رسالات الله، از خودشان مایه نمیذاشتن، متن رسالت خدا را میگفتن. ما هم انشاءالله اگر جانشین انبیا هستیم، طبق بعضی از روایات باید ما هم پیام های خدا را، یک نفر منبری، یک نفر خطیب، باید آیات فراوانی از قرآن حافظ باشه. روایات انبیا و اولیا، خصوصا روایات نبی اکرم، حفظ باشد تا بتوند پیام های الهی را بگیرد. اما یه منبری که از اول تا آخر نقال اللهی دارد، نقال رسول الله، شامل این آیه نیست، اون منبر نیست، اون میتینگه. میتینگ یک مسئله هست، منبر یک مسئله دیگر. منبر مقام شامخیست، جایگاه انبیاست. حتی خاطرتون هست پیغمبر اکرم به علی گفت این پیام ها را برسان، و گفت یک درجه پایین تر بنشین، جای من ننشین. جایی که علی محکوم است که جای پیغمبر ننشیند، یک درجه پایین تر، این حاکی از قداست منبر. قداست منبر با پیامشه. اگر منبر رفتی برادر، پای منبری را متحول کردی، پیام های خدا را رسندی. و اما اگر نه، متحول نشد، باز میخواد گناه کند، روزه بخورد، نماز نخواند، گناه کند، این منبر شما نتوانسته کار کنه. منبری کسیست که بعد از آمدن منبر اقلا در مجلس چند نفر با بیان او متحول بشوند. ولذا قدمای ما گاهی شعر میخوندن، گاهی حدیث میخوندن، گاهی تکیه به صوت میخوندن، مجلس را آرایش میدادن تا طرف به خواب نرود و تحت تأثیر گوینده قرار گیرد. اولین ویژگی یبلغون رسالات الله، دوم و یخشونه، خشیت غیر از خوفه. خوف در حقیقت در انبیا کمتره، در انبیا خشیته. خشیت کدومه؟ اون این است که عظمت حق، جلال حق، بزرگواری حق اونچنان تجلی میکند که این در خود احساس حقارت و احساس ذلت میکند. این میگن و یخشونه، اونچنان عظمت حق بر او مستوری است که خوفی دارد، اما خوف با تعظیم، با تکبیر، با توجه به عظمت رب. یه موقع جنابالی راننده هستی، از یک مأمور راهنمایی میترسی که مبادا از خط قرمز رد بشی جریمه کند. این خوفه، این خیلی مهم نیست، این ذلته. اما خشیت عظمت کمال است، اون این است که مخشوع الله برای او تجلی کند، او را بشناسد با عظمت، یک نوع تواضع بر او حکومت کند، خود را کوچک ببیند در برابر او و یخشونه. سه، ولا یخشون احدن، از کسی نمی ترسن. اما از کسی نمی ترسن که صحیح نیست، الا الله استثناء کرد. بنابراین در درجه اول پیام انبیا و اولیا را باید رسان، در درجه دوم از خدا باید حالت خشیت پیدا کنیم، سوم از کسی نترسیم جز خدا، چهارم بالا سر داشته باشیم و کفا بالله حسیبا، بداند که بالا سرش خداست، تمام کارهای او را حساب رسد. اون هم سریع الحساب است، از کامپیوتر شما هم سریع تره. این همه بشر که آمده اند و رفته اند، در یک لحظه به حساب همه میرسد. مثل ما نیست که با ضرب در و تقسیم حساب کند، یا با کامپیوتر. خدا میداند که مقام حساب خدا کجاست، سریع الحساب است، بداند. چیزی را که نمیداند به خدا نبندد، از لسان رسول خدا نگد. برای بگن من در کتابی دیدم، چنین مطلبی را شنیدم، اما مادامی که بر او امر محقق نیست، آن را به خدا نسبت دهد. تا اینجا ما دعای را تفسیر کردیم. آیه اول پیغمبر اکرم گناه نکرده، فریضه خدا را عمل کرده، و این فریضه و این سنت در انبیاء پیشین هم بوده. بعد آمد ویژگی های انبیاء پیشین را برای ما گفت، الذین را با چهار صفت برای ما معرفی کرد. حالا آخرین کلام ما در این مسئله این آیه هست، این مسئله که الان داریم مطرح میکنیم. اون کدومه؟ اصلا میگن این که میگن پیغمبر اکرم زید را پسر خوانده بود، این یک نوع تعارفه. پیغمبر پدر کسی نیست، پیغمبر پدر کسی نیست. این که میگن زید فرزندشه، فرزند نسبی نیست، فرزند تشریفاتی و احترامی. و ما کانه محمد صلی الله علیه و من رجالکم، پیغمبر پدر کسی از مردان شما نیست. خب یه اشکال اینجا هست، اگر پیغمبر پدر کسی از رجال شما نیست، پدر ابراهیم هم نیست. خب ابراهیم فرزندش بوده، چطور میگد نفی مطلق؟ و ما کان محمد ابا احد من رجالکم، که فرزندش ابراهیم. چند تا پسر دیگر هم به پیغمبر نسبت داده ان، قاسم، طیب، پدر اونها بوده. این حصل چیه؟ در اینجا باید اساتید برن متوت. در علم معانی و بیان خونده ایم الحصر علا بسمه، حصر بر دو بسمه، یک حصرون حقیقیون و حصرون اضافیون. این حصر حصر حقیقی نیست، حصر حصر اضافی است. میخواد بگد هیچ کدام از شماها فرزند پیغمبر نیستی، ناظر به فرزندان نسبه خود پیغمبر نیست. میفرماید ابا احد من رجالکم، تو مسجد نشسته ای، حصر اضافی. اصحاب پیغمبر من المهاجرین و الانصار، پیغمبر پدر اونها نیست، بلکه پدر ابراهیم هست، پدر قاسم هست، پدر طیب هست، پدر حسن و حسین هست. بنابراین این حسن حسن اضافیه، یعنی نسبت به مهاجر و انصار جامعت العرب پیغمبر پدر حقیقی اینها نیست. دهرن پدر زید ابن حارثه هم نیست. بنابراین میگه پیغمبر با همسر فرزند خودش ازدواج کرده، این سالمه به انتفاع موضوع پدری نبوده، پسری نبوده تا همسر پسر بشود، اون موقع بگید با همسر پسر بعد از طلاق ازدواج کرده، پدر نبوده. این پدر تشریفاتی بوده، پدر پدر حقیقی نبوده. ما کاره این رسول خدا اما احد پدر حقیقی پدر نسبی من رجاد کن. اما چرا پیغمبر دوتا مقام دارد؟ یک رسول الله، دو خاتمن نبیین. دو مقام دارد، یک مقامش رسول الله، مقام دیگرش خاتمن نبیین. آقایان در علم کلام یا در تفسیر خونده اید فرق بین رسول و خاتمر بین رسول و نبی چیست؟ خیلی فرق گفتن، 5 تا فرق بین رسول و نبی گفتن. غالبا آنها پایه صحیحی نداره. ما باید ببینیم فرق رسول و نبی از نظر قرآن چیست. برگردیم قرآن را به زبان در بیاریم، به حرف در بیاریم، بگیم قرآن مجید انک تبیان کل شیء، تبیان همه چیز هستید، و هاشا ان تکون تبیانا لکل شی و لا یکون تبیانا لنفسه. خودت را برای ما معرفی کن. رسول چیه؟ نبی چیه؟ اونها که شنیده اید اونها را بذارید کنار. فعلا من درباره اونها بحث ندارم. من یافته خودم را از قرآن براتون میگم. عرض شود حضورتون که نبی اون مقامی است که نفس ناطقه انسان به مقامی برسد از عالم وحی خبر بگیرد، خبر بگیرد، اینو میگن نبی. نبی من النبوه، نبوت ارتقاء نفس انسانی است، به قدری بالا برود بتواند صدای وحی را بشنود که خدا در اون آیه میفرماید از سرا به بشر ما وحی میکنیم. به این میگن نبی. نبی یا نبی یا صیغه لازم است خبردار، یا صیغه متعدی خبرده، یا به معنی ذو نبع بگیر یا به معنی منبع بگیر. من اولی را میگیرم. نبوت مقامیست برای بشر، تعالی روحیست، به جایی که بتواند صدای ملکوت را با گوشش و با قلبش بشنود. این رو میگن نبی خبردار. از کجا من میگم معنای نبی اینه؟ به قرآن مراجعه کردم. قرآن هر کجا که کلمه وحی را آورده غالبا کلمه وحی را با کلمه نبی به کار برده. ملاحظه بفرمایید آیاتی که بعدن عرض کردم خدمتون که رسول را با کلمه عرض کردم وحی به کار برده است. ملاحظه بفرمایید صفحه 91، ملاحظه بفرمایید انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده کلمه وحی را با نبی به کار میبرد، نمیگد انا اوهینا الیک کما اوهینا الی نوح ور رسول، یا عرض کنم ور جمعش ور رسول نمیگه. معلوم میشود خصوصیتی بین نبوت و وحی هست. آن خصوصیت چیه؟ بفرمایید. آن خصوصیت چیه؟ آن خصوصیت این است که نفس یرتقی الی مقام عال که میتواند چه کند؟ صداهای آدم بالا را بشنود. در آخر سوره مبارکه شورا خدا میفرماید از سه طریق ما به انبیا وحی بکنیم، آخر سوره شورا، بتواند اون مجاری را پیدا کند و از آن مجاری خبردار شود از پیام های خدا. اینه میگن نبی. آیه دیگر بفرمایید و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی انه لا اله الا الله. اگر در اینجا کلمه رسول به کار برده به خاطر ارسلناست، چون ارسلنا گفته رسول گفته، و الا اگر اوهینا بود هرگز کلمه رسول را به کار نمی برد، کلمه نبی را به کار می برد. شما امشب آیاتی که در باره نبی آمده است ببینید، غالبا کلمه وحی با کلمه نبی همراه است. رسول چیه؟ رسول این است که کسی که از طرف کسی مأمور است کاری را در خارج انجام دهد، به آن تطبیق وحی بر خارج میگن رسول. آن چرا که دریافته است بتواند به مردم بازگو کند، اونها را وادار به عمل کنند. و لذار رسول گاهی به عطار بقالم رسول میگن. چرا؟ چون رسول اون مقام علو را نداره. رسول کسیست که بتواند پیامی را که دریافت کرده در خارج منطبق کند. ولذا در سوره یوسف میگد فلما انجا الرسول، از طرف پادشاه فردی آمد پیش جناب یوسف مطالبی را گفت. رسول را در کلمه کافر به کار برده. معلوم میشود قداست نبی غیر از قداست رسوله. نبوت اون مقام شامخیست که نفس پیدا میکند و میتواند پیام های بالا را بگیرد، اما رسول کارش تطبیق آنچه را که گرفته است در خارج تطبیق کند. میگن صاحب پیامه، پیام را میخواد به مردم برساند. بناهن علا هازا آگه را بخونیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. بهایی ها میگن که پیغمبر شما خاتم النبیین، خاتم الرسل نیست. میگیم عجب، سرچشمه را که بستن پایین هم بیاب میشود. خاتم النبیین شد یعنی چه؟ یعنی من بعد دیگه پیام ها به کسی ارسال نخواهد شد. خاتم مهر پیام ها را زده ان، دیگه من بعد از ایشون به کسی پیامی نخواهم داد. وقتی خاتم النبی شد قهرن بگو قهرن خاتم الرسل هست، چون رسول کارش چیه؟ اون چرا که گرفته است در خارج ایجاد کند، اون چرا که آموخته است به مردم بگد. بعد از آنی که آموزش به آخر رسید دیگه پیامی به پیغمبر نمی رسد، دیگه مقام رسالت چیزی نیست. آقایان اگر این بیانی را که من عرض کردم از قرآن استخراج کردم، فرق نبوت با رسالت فرق نبی و رسول خیلی مسئله روشن است که پیغمبر اکرم اگر خاتم النبیین هست خاتم الرسل هم هست. چرا؟ چون رسول فرع نبوته، باید پیام دار باشد تا پیام رسان باشد. چه گفتم؟ تا پیام دار نباشد نمیتوند پیام رسان باشد. رسول کارش به مردم گفتن است. ممکنه عطار بقال باشد، ممکنه امام باشد، ممکنه پیغمبر. در اینجا اگر رسول به پیغمبر میگیم، پیام های الهی را به مردم میرساند. اگر پیام محرموم شد دیگه بنا نیست که به کسی خبری برسد، که با اینکه فردا خواهم گفت خاتم یعنی چه. اگر باب نبوت باب خبرداری را بستن، قهرم دیگه باب رسالت هم بسته خواهد شد. عرض کردم خدمتون که این مسئله کمی طول دارد. فردا هم که آخرین جلسه ماست، آقایون عنایت کنید در باره خاتمیت بحث های لازمی هست خدمت شما عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.